أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. درباره ملاقات یک شیء با نجاست در درون بدن بحث می‌کردیم. اینکه اگر یک چیزی بیرون بدن با نجاست ملاقات کنه، خب نجسه، به عبارتی متنجس میشه. فرق بین نجس العین و متنجس هم میدونیم. نجس العین ها قابل تطهیر نیستند، اما متنجس ها قابل تطهیرند. به ذات این عنوان نجس نیست، اما به سبب ملاقاتی نجس شده. حالا یا قابل تطهیرند یا لولا ملاقات نجس نیستند. اما اگر این ملاقات در درون بدن شکل گرفت، حکمش چیه؟ مرحوم آقای خویی در مسئله چهار فرض مطرح کرده بودند که این چهار فرض رو مطابق این جدولی که امروز داریم ببینیم، بعد احکامش رو ببینیم. می گفتن گاهی هم ملاقی و هم ملاقا از بواطن بدنند. ملاقات در داخل صورت میگیره، هر دوشون هم جزء چیزهایی هستند که خود بدن حالا یا تولیدشون کرده یا اینکه جزء بدن هستند، مثل بول که داخل بدن تولید میشه، ملاقات هم میکنه با جداره مثانه، با جداره مجرا برخورد پیدا میکنه، اما این ملاقات باعث نمیشه مثانه نجس بشه. عذره در داخل بدن حیوان تولید میشه، ملاقات هم میکنه با روده، ولی این باعث نمیشه که روده نجس بشه. پس ملاقات داخل بدن باعث نجاست نمیشه. دلیلش هم اشاره کردن، گفتن اصلا ادله تنجیس مربوط به بیرونه. ما ادلهی که داریم میگه اغسل صوبک، ما از اغسله که متوجه میشیم نجاست سرایت کرده یا نکرده. در رابطه با بواطن یه همچین مسئلهی رو نداریم، و اتفاقا ادلهی هم بر طهارت داریم، مثل بلله‌هایی که از مخارج بول خارج میشه. این بللی که از مخرج بول خارج میشه، اینها حکم نجاست ندارن، در حالی که اگر داخل هم باعث نجاست میشد، بالاخره بول آمده از یک جای خارج شده، اون جداره رو نجس کرده، بللی هم که از اونجا خارج میشه باید اونو نجس بشه به سبب ملاقات با اون. نوع دوم اون چیزیه که ملاقی از بواطن بدنه، اما ملاقا از امور خارجی است. نوع اول رو دیروز خوندیم تموم شد. نوع دوم پس اون جاییست که ملاقی یعنی اونی که ملاقات میکنه، ولی نجس که میشه ملاقا، نجس از امور خارجیه. مثالش خمر و دهنه. طرف که خمر میخوره، خمر یک نجس خارجیست، وارد دهن میشه، داخل دهن نجس نمیشه. اونم میگن لبش آب بکشه. گلو و مری نجس نمیشه. اون وقت به خاطر همینم کسایی که خیلی مقدسن با قوری میخوردن دیگه، که لبشون نجس نشه. پس ملاقات درون بدن صورت میگیره، نجس یک شیء بیرونی است، ملاقی یک شیء درونی. این همیشون دلیل میارن و ثابت میکنن به این که اینم باعث نجاست نمیشه. عبارتشون رو ببینیم در این باره. این عبارتمون در بحث صفحه دیروزمون بود، صفحه 134، از صورت و ثانیه، بلکه دیروز دیگه، ان تکون نجاسه خارجیه و ملاقیها من اجزاء داخلیه، کما اذا شرب ما ان شروبه است، بله شربه یا شروبه، شربه، کما اذا شرب ما ان متنجسن او نجسن کالخمر، فانه یلاق الفم والحلق، دهن، یلو، و غیر من اجزاء داخلیه، حتی باعث معده شما را مورد اصابت قرار میده. خب اینجور جاها ملاق نجاسه فی هذه سوره ایضا محکوم به طهاره. چرا؟ چون اجزاء داخلیه به سبب ملاقات با نجس خارجی نجس نمیشن. و اینجا فرقی نمیکنه که این اجزاء داخلی شما اجزای محسوس باشن، مثل گوش و حلق و بینی و اینا که دیده میشن، یا نه از اجزای داخلی باشن که محسوس نیستند، مثل معده شما. پس اگر کسی خمر میخوره، داخل دهنش پاکه، همونطور که معدهش پاکه، لبش ممکنه نجس باشه چون اون خارجه. بس رف ویزالک اینه ما تقدم در صورت اولا چی بود؟ من انه لا دلیل علی نجاست الاعضاء داخلیه به ملاقات نجس. اعضای داخلی با ملاقات نجس نجس نمیشن. یه کسی میگه دلیلتون چی بود؟ گفتیم دلیلی نه، اصلا دلیل بر نجاست نداریم. ادله نجاست خارج رو میگه. و علی تقدیر تسلیمها، برفرضم بپذیریم که نجس میشن، گفتیم زوال عین در تطهیرش کافیه. لا مناس من الالتزام به طهارتها به مجرد زوال العین عنها. بعد تازه یه دلیلم داریم. دلیلش اینه که هیچ کسی نگفته بزاق شارب الخمر نجسه. هازا مضافن الی ما ورد من عدم نجاست بزاق شارب الخمر. بزاق همون بزاقه، در فارسی نمیدونم چرا صاد زا شده یا اون یکی رفته. لان الفم لو کان یتنجس بالخمر کان بزاق شارب الخمر نجس میشد لا محاله. دهنش نجس میشد، دهن که نجس بشه بزاق هم نجس میشه. خب این هم یک کسی که شارب الخمر، میدونیم که این آقا نرفته دهنش آب بکشه، بازم دهنش پاک، ولی ممکنه لبش این حکم نداره آن، ولی داخل دهنش. پس قسم دوم رو هم شناخت. قسم سوم عکس قسم دومه، اون جاییه که نجس یه شیء داخلی بدنه، منتها ملاقی از خارج وارد میشه، مثل مثال معروفش که خیلی هم اتفاقا ثمره داره برای کسایی که سنی ازشون گذشته، دندون مصنوعی. طرف دهنش خون اومده، یه دندون مصنوعی هم تو دهنش. دندون مصنوعی ملاقات با چی پیدا میکنه؟ با خون. کجا؟ داخل بدن. و این مورد همونیست که محل بحث ما هم هست، یعنی وسائل اندوسکوپی، وسائل کولونوسکوپی، یه چیزی از بیرون وارد بدن میشه و داخل بدن ملاقات با نجس پیدا میکنه. سوزن آمپول، این وسائلی که میاد مثلا باش خالکوبی میکنن، این سوزنهایی که تو ابرو فرو میکنن، اینا میره داخل، داخل به خون برخورد پیدا میکنه ولی میاد بیرون. اینا چه حکمی داره؟ پس دقت کنیم، قسم اولو خوندیم، قسم دوم هم دیدیم، قسم سوم موضوعیست که اصلا به همون مناسبت وارد شدیم. قسم سوم اونجاییست که نجس داخل بدنه، شیعی میره داخل، اون تو با نجس ملاقات میکنه میاد بیرون. شما سوزن آمپولو که میزنی یا این کتلپا رو که میزنن تو خون، این میره اون تو، رگو میشکافه، برخورد با خون پیدا میکنه، بعد میکشنش بیرون، خونی هم نداره. الان روش از نظر ظاهری خون نیست، چون دارادم میاد بیرون، همون داخل با رگ خونش گرفته میشه، قرمزی هم بهش نیست. این پاکه یا نه؟ گفتیم پاکه، چون ملاقات داخل. منتها آقای خوب اینجا تفصیل میده، تفصیل ایشون میگه گاهی اوقات این ملاقی، یعنی خونی که شما باش برخورد میکنه یا عذرهی که باش برخورد میکنه، این از امور محسوسه نیست، مثل همین زیر رگه یا لوازم اندوسکوپی و کولونوسکوپی میرن داخل بدن، اما گاهی اوقات این نجاست از امور محسوسه است. مثلا گوش طرف خون اومده توشه، الان نگاه میکنی میبینی، دستشو میکنه تو گوشش، به خون برخورد. ایشون میگه این جور جا که نجاست محسوسه، یعنی نجاست روه، محسوسا مرادش رو اینه مرآس یا منظره دیده میشه، اینها اگه ملاقات بشه نجسه. اما اگه مثل خونه، مثل نجاستیست که تو روده ها وجود داره، نجاستیست که تو مثانه وجود داره، اینها نه. خونیست که زیر پوست وجود داره، حالا سوزن میخواد داره بهش بخوره یا نخوره. عبارت آقای خویی رو ببینید، عبارت مفصلی هم دارن. از سورت الثانیه، سورت الثالثه، ان یکون الملاقی خارجا و نجاسه باطنیه، همون مثل چی؟ کما فی الاسنان سنائیه، دندونای مصنوعی. الملاقی للدم المتکون فی الفم، این دندون مصنوعی با خون برخورد میکنه. اول عبرت نافذت فی الجوف، سوزنی که میره فرو، و شیشت الاحتقان و نود داخل فیه الی غیر ذلک من الاجسام الخارجیه، که این اجسام خارجیه ملاقات پیدا میکنن، لشیء من النجاسات المتکونه فی الباطن. این مسئله دو قسم، آزا علا قسمه، احدهما ما اذا کان الملاقی عن النجاسات الداخلیه، اینا در جوفن غیر محسوس به احدال حواسن، مثل نجاستی که نوا، این مثلا دونه بذر که میگفتیم طرف میخوره و دفع میکنه، یا مثلا فرض کنید سکه‌ای که یه گاوی میخوره دفع میکنه، اینم که فقط در انسان نیستان، در غیر انسان هم، سگ مثلا یک عقیقی رو میخوره دفع میکنه، این مسیرش رو طی میکنه. اینها بله ثانی ها، اما اولش او شیشتل گمش کردیم عبارت کنم، اما قسم اول، حالا بریم خلاصه قسم اول ببینیم. فلا اشکال فی ان الجسم الخارجی الملاقی لشیء من النجاسات الداخلیه، این در عهد الحواسم نیست، ملاقات نداره، ملاقات داره محسوس نیست، طاهر لانه لا دلیل علی نجاست دم فی العروق اول بول و القائط در مثانه و روده، فضلا من ان یکون منجسا لملاقی، خودش هم نجس نیست چه برسه بخواد منجس بشه. و الادله الوارده فی نجاست دم و بول و قائط و اینا، اینا مربوط به اون بول و قائط و دم خارجی است. لان امره علیه السلام به غسل ما یصیب البول من البدن و ثیاب، این شامل بول خارجی نمیشه، چون بول در داخل که با صوب و بدن اصابت نمیکنه. و همچنین ما دل بر نجاست دم یا امر کرده به این که بالغسل القائط التي يتاه الرجل برجله او المني الذي اصابه، اینا اختصاص به قائط و منی خارجی داره، اینا احتمال نداره درش ارادت القائط في الجوف، اصلا معنا نداره، چون اون چیزی که قائطی که تو روده است که زیر پا له نمیشه که. خب و کیفکان فلم یقم دلیل علی وجوب قصد به ملاقات نجاست في الجوف، دلالت دیگه موید الله علی ما ذکرنا اخبار در طهارت غیه. البته حالا واقعیت اینه که درست نیست استدلال، چون الان میگیم چرا، میگن خب غی پاکه یا نه، استفراغ بالا میاره طرف پاکه یا نه، میگن پاکه، در حالی که خب این در معده ملاقات با نجاست پیدا کرده بود. میگن لاتصاله فی المعده به شیء من النجاسات لا محاله، غلطه، چون نجاسات در معده نیستن، نجاسات در روده تولید میشن، غی از محیط معده میاد. اما حالا خب این قسم اول، اما قسم دوم اونایی که محسوسن، یعنی نجاست محسوس است، شیء خارجی میره به او برخورد میکنه، علا عکس قسم اول. در اینجا ملاقی فیه در این قسم محکوم به نجاست است. چرا؟ به خاطر اینکه ما دل بر نجاست ملاق دم شامل اینم میشه، میگیم دستش رو کرد تو گوشش با دم اصابت کرد، فیسه ان یقال نسبه او لاق دم فی فمه او طعام لاق دم فی حلقه. خب عرفیه، تمام بحث ایشون اینه، میگه ادله نجاسات شامل نجاساتی میشه که خارج باشن، خارج هم عرفن به این داخل گوش، گوشم میگن خارج، عرفن این نجاستی که لبه گوش شما یه ذره داخلشه بهش میگن، اما عرفن به چیزی که داخل رگ شماست نمیگن خارج. نجاست وقتی نجسه، دم وقتی نجسه که بیرون بدن باشه، اگر رو سطحیه که عرفن میگن این خارجه بیرونه، اینو بهش میگن، ولی اگر نه اینجور نباشه بهش نمیگن. لزامشون در رابطه با دندون مصنوعی اینجا چی نگفت، یعنی اینجا رو نگفت که چجوریه، ولی ظاهر عبارت چون از دندون مصنوعی هم باید بگن نجس میشه، چون دندون مصنوعی هم تو همون حوزه محسوساته، یا به خاطر همین هم میشه گفت اگه دندونتون خون اومد، دست بردید زدید روش آوردید بیرون، دست نجس میشه. اگه دندون خون اومد آدم دستشو بود، این لوازم، لذا دندون پزشکی نجس میشه. اما لوازم تزریقات چیا نجس نمیشه. خب فرض بینه گوردش بیرون در داخل بدنه، ولی بعد گوردش بیرون ما کنه میخوام تا وقتی اون تو بمونه که دندون مصنوعی طبق فتوای ایشون دندون مصنوعی وقتی از دهن آوردش بیرون این نجسه، اما سوزن تزریقاتچیا نجس نیست. دندون البته به شرط دندون مصنوعی به شرطی که ملاقات با خون بکنه، نه اینکه همینجوری نجسه. اگه دندون شما دهنتون لثه‌تون خون اومد دندون مصنوعی آوردید بیرون این نجسه، اما اگر فرض بفرمایید که سوزن آمپول زدن این آمپول نجس نیست. اینم قسم سوم. چی می‌فرمایید؟ نه این ساعت حرف زدی پیراموش. نه حالا داخل معدم نمیخوایم بگیم، حتی داخل دهن رو گفتیم، گفتیم نجاست از بیرون که وارد میشه داخل دهن یا داخل جای دیگر رو نجس نمی کنه. البته ممکنه همینجا کسی با خویی اشکال کنه و اون این که خب چه فرقیست بین خمری که داخل بدنه، یعنی خمری که داخل دهان میشه و خونی که داخل دهانه. اگر خمر داخل دهان نجس نمی کنه چون میگید ادله شاملش نمیشه، خب خونم داخل دهان نجس نمی کنه چون ادله شاملش نمیشه. نه ایشون میگفتش که خون داخل دهنه، بله دستتو میبری داخل میزنی به خون میاری بیرون نجسه. خب پس حالا پس معلومه در داخل دهن تونسته دهن تو رو چه کار بکنه؟ نجس کنه. خب خمرم همین کار بکنه، خمرم در داخل دهن تو بتونه دهن تو نجس کنه. یه دهن داریم یه نجسی توشه، حالا این خمر یا خون، این خون دهن شما رو نجس میکنه، دستت میره برخورد میکنه میاد بیرون میشه نجس، یا خمر دهن شما رو نجس بکنه دستت بره تو بخوره بیاد بیرون نجس. مجموعا ادله‌ای نداره داستان، عمدتا داستان برمیگرده به یک استظهاراتی از مسئله. به نظر میرسه که در همون قسم دوم هم میشه این تفصیل محسوس و غیر محسوس رو گذاشت، اما حالا چون موضوع بحث ما نبود ما بخواستیم فعلا مطلب آقای خویی رو باز کنیم و مطرح کنیم. اما چهارم، قسم چهارم اون جاییه که هم ملاقی هم ملاقا هر دوشون خارجی هست، منتها در درون بدن با هم ملاقات میکنن. شما این انگشتت نجسه، این یکی انگشتت پاک، این دوتا رو میبری داخل دهنت به هم متصل میکنی، یعنی ظرف ملاقات داخل بدنه ولی هر دو شی خارجی هست، هم نجس هم ملاقی نجس در داخل بدن. ایشون میگن اینجام باعث نجاست میشه، باعث تنجیس میشه. فرض چهارم هم ببینیم برگه صفحه 36 برگه امروزمونه الحمدلله هست. ان یکون الملاقی و الملاقا من الخارج و ان یکون الباطن ظرفن لملاقاته ما کما از ابتلع در همن و شره و مایه ان متنجسا. این مثالش هم از بیرون بگیم، شما یه دونه درهم میبلعی، حالا درهم رو برای میخواد بگه که از بین نره مزمحل نشه، حالا میتونی بگی یه لقمه کباب میخوری روشم یه خمر میخوری، این دوتا در درون بدن حضرت عالی داخل معده با هم ملاقات میکنن. ابتلع درهمن شرب مایعن متنجسن، طلاق یا فی جوفه. چرا اون لقمه نون و یه کباب رو نگفت؟ برای اینکه اون معمولا میره اونجا چی میشه؟ اونجا هضم میشه، از هضم رابع هم میگذره، بلعتو میشه. خب اما فطلاق یا فی جوفه ثم خرج درهم نقیا، بعد مدت این درهم شما قی میکنین یک بالا. فی هذه السوره لا یمکن الحکم به طهاره، میگن اینجا این نجسه. چرا؟ به خاطر اینکه ما دل علی وجوب غسل ما اصابه الدم او الخمر شامل این درهم هم میشه، یشمل حقیقتا، چون یه جسم خارجی است، ملاقات با نجس خارجی پیدا کرده، اما اینکه کجا ملاقات کرده مهم نیست، گنجوس. یکی اینجا آمده، این قسم چهارم حرف داریم راجع بهش، آقای صدرم رو حرف زده، همون رو می‌خوایم بگیم. یه نفر اومده اینجا گفته که آقا در اینجا باعث نجاست نمیشه، و لا یسقا، گوش نکنید به حرف کسی که ادعا کرده که ملاقات در باطن مؤثر نیست، یعنی باعث نجاست نمیشه. لأن مواضع الملاقات داخله باشه یا خارجه دخلی در مسئله نداره، لا مدخلیت له در حصول نجاست و نه در عدم حصولش. و الا میدونه نقضش چیه؟ نقضش همونه که گفتم، دو تا انگشتتونه. و الا لنتقض به ما اذا کانت احدى اصابعی متنجسه اخرى طاهره فادخلهما فی فمه و طلاقیا در دم در فم ثم اخرجهما بعد از ذهاب این نجاسه عن الاصبع المتنجس فی فمه. یه دست شما خونیه، یه دست دیگه پاکه، دو تا رو میبری تو دهن مچ میزنی خونه میره، این دوتا با هم برخورد میکنن، پس در این صورت اخرج هما با هم میاری بیرون. لازمش اینه که بگید اون دسته این وری پاک شده. فعین لازم عدم تأثیر الملاقات در بواطن میدونی چیه؟ اینه که بگید نجاست اصبعی که پاک بود و ملاقی کرد عدم نجاستش، عدم نجاست اصبعی که ملاقات کرد با اصبع نجس. خب ممکنه یکی بگه آقای خوی اینجا اینو نمیگیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما میگفتیم دهن از محسوسات باطنه. فرق است بین محسوس باطن و غیر محسوس باطن. در داخل شکم با دهن فرق میکنه. خود شما یاد ما دادی، خود شما گفتی که ما نجاست محسوسه باطنی داریم و غیر محسوسه. خب اینجا محسوسه، دهن از امور محسوسه است. عرف دهن رو باطن نمیدونه، خارج میدونه، فرق میکنه با حلق. تو محیط دهن محیطیست که واقعیتش اینه که عرفن شاملش میشه. اما خب باید عدلش رو ببینیم. و هو امر لا یتوفا به احد. خب تمام. بر حرف مدعی بهتره. مرحوم آقای صدر شهید بزرگوار، ایشون به همین قسم چهارم اشاره میکنه، همین قسم علا خوندی. در اینجا میگه خب اگر چه عرف فرقی بین این ملاقات دوتا انگشت با هم تو دهن و ملاقات اون درهم و خمر در معده نمیذاره، ولی خب یه عرف اگه ملاکه یه چیز دیگه هم عرف میگه اینجا. عرف فرقی هم بین ملاقات باطن و خارج نمیذاره. عبارت آقای صدر رو ببینید، لا یقال حاصل ارتکاز، این ارتکازی که چی بود؟ فرقی بین ملاقات انگشت و انگشت با انگشت در خارج و داخل. میگم عرف انگشتات بیرون به هم بخوره یا تو دهنت به هم بخوره فرقی نمیذاره. این ارتکاز مناقضون به ارتکاز عدم الفرق بین ملاقات الخارجی فی الباطن و کمال آقا الاسبع مع دم محمول الى جوف الفم و بین ملاقات خارجی مع دم داخلی فی جوف الفم. میگه تو دهن دست بزنی به خون یا بیرون دست بزنی به خون، عرفن دوتا رو یکی میدونن، واقعیت هم یکی میدونن. التي حکم فیه ما به عدم انفعال. میگه شما گفتید اگر انگشتتو بکنی تو دهن به خون کف دهنت دست بزنی نجس نمیشه، ولی بیاری بیرون به خون رومیز دست بزنی نجس میشه. عرف بین اینا فرق نمیذاره. کدم الخارج من الاسنان فانک الیه ما به نظر العرف من سنخ واحد ولعل الیه استند من افتا به طهار من هذه الجهه، گفته از این جهت گفتن طاهر. ایشون جوابی که میدن میگن که اولا که ما احتمال میدیم عرف فرق بذاره و بگه بین اینا فرق، پس این که شما بگید نجاست فرقی نمی کنه هست. میدونید چرا؟ چون ممکنه بگیم نجاست در موطنش منجس نیست، وقتی بیرون میاد منجسه. ما این حرفشون رو نمیدم. ثانیاً اگرم بگیم فرقی نمیذاره، این دلیل بر طهارت نیست، بلکه دلیل بر اینه که این ببخشید دلیل بر نجاس، دلیل بر طهارت نیست. و مدعی میگفت طاهره، دلیل بر طهارت نیست، بلکه دلیل بر اینه که تطهیر در اینجور جاها با ازاله عین صورت میگیره. دوباره حرف مستدل رو بگیم، مطلب امروزمون راحت دیگه، خیلی مثل بحثای سخت نیست، بحث راحتیه. ببینیم داستانی که آقای مستدل گفته بود از دستمون در نره. آقای مستدل گفته بود عرفاً فرقی بین ملاقات با نجس در خارج یا در داخل نداره. خب شما اگر دستتو بکنی تو دهنت، در دهنت به خون دهنت برخورد بکنه، پاکه؟ میگن بله. میگه خب حالا یه دست خونیو یه دست طاهرو بکن تو دهنت، اونجا دوباره ملاقات کنن، اینم بگو پاکه. یعنی دستو بمک بیار بیرون بگو پاکه. اتفاقا دیدید بچه ها خیلی این کار میکنن، یا حتی بزرگا دست که میبره برای این که درشونم میگیره میزنن تو دهن میمکن. خب اون خونی که میخورن اشکال داره، اما بعد از این که آوردن بیرون این پاکه یا نه؟ این نجسه. اما کف دهن پاکه یا نه؟ کف دهن میگید پاکه. حالا البته با فرقی که گفتیم اینجا هست، آقای مسئله دوم بود. حالا دو تا انگشت رو هم بکنی تو، یعنی این انگشت تو بریدی دو تا انگشت رو با هم میکنی تو دهن، اون انگشت دومیه پاکه یا نه؟ حالا یکی هم اینجا بگه پرانتز بگه خب آقا مرض داری دوتاش آب بکش دیگه، پدر مادر بود تو که باید یه انگشت رو زیر آب بگیری اون یکم بگی زیر آب. حالا ما میخواد ایشون میگه دقت کنید یه نکته خوبی آقای صدر میگه، مرحوم آقای صدر میگه بین این که یه چیزی نجسه یا نه این یه بحثه، اما حالا اگه نجسه آیا باید شسته بشه یا با زوال عین پاک میشه؟ شما ممکنه بگید این اصلا نجس نیست، این یه بحثه. ممکنه بگید نه نجسه، ولی به محض اینکه عین نجاست زائل شد پاک میشه. دیروز اشاره کردم براتون در حیوانات بدنشون، حتی ظاهر بدنشون زوال عین نجاست مطهره. سوسک از داخل فاضلاب میاد بیرون، را میره اینوری میره پاکه، ظاهرش نه باطن بدنش. چرا؟ چون زوال عین پیدا کرد. عبارت آقای صدر رو ببینیم که انشاءالله این بحثی که تموم شه. فإنه یقال اولا انه یوجد احتمال الفرق و ثانیاً لو سلم ارتکاز عدم فرق، این حکم به نجاست در هر دو صورت میکنه. خب بگید هر دو نجس بیرون گفتی، لوضوع حکم طهارت در مسئله ثانی لم یکن من جهت قیام دلیل برش، انما کار من جهت عدم دلیل. پس اگه ملازمه بود اون از بیرون یه جور دیگه گفتیم، اما حالا مطلبش روشنه، همون بود که اول گفتیم. دقت کنیم به این، میگه عرف گفته بود اگه دستتو میزنی به دهنت، دستت داخل دهن خونیه، دست شما میره برخورد میکنه، این نجس نمیشه. از اون بر گفته بود اگه دوتا انگشتتو میکنی تو دهن ملاقات پیدا میکنن، اینم پس نجس نمیشه. آقای سعد میگه برعکس بگو اگر دوتا انگشتت با هم میرن تو دهن برخورد میکنن نجس میشه، پس اون دستی هم که میره داخل میشه برعکس میشه. شما نگو این ملاک او رو به این تشبیه کن، این ملاک به او تشبیه کن، مطلبش در صورت راحت مشکلی نداریم تا مسئله 19 انشالله فردا.